ارزم به حضورتون یه خورده حداقل توی بحث استرسانیش قوی تر از اینی که من حداقل امسال یا سالهای اخیر میدیدم برگزار میشد. قطعا البته این به یه سری متغیرهای اجتماعی سیاسی هم مربوطه، شرایط متفاوته، ولی این که حالا دوستانی که حالا زحمت میشن شده قالب انیمیشن انتقال فیلم، حالا ویدئو سینمایی چه و چه و چه، چقدر در واقع لحاظ اکران حتی لحاظ در واقع ساختن حمایت میشن، این خیلی اهمیت داره. شما خودتون بهتر از من میدونید که تو این شرایطی که وجود داره برای اکران فیلم ها معمولا بخش کودک و نوجوان محجور واقع میشه و این اصلا خوشایند نیست. نه اینکه چون من دارم تو این حوزه فعالیت میکنم،
شما به عنوان شاهد این مدعا
دقیقاً، یعنی به عنوان یک پدر اصلا، به عنوان کسی که الان نوجوان داره، یک فرزند نوجوان داره که قبلا خب کودک بود الان به سن نوجوانی رسید،
بله،
ما قائل به فرهنگسازی هستیم، ولی شما بهتر از من میدونید که زمان بره. چیزی که در تلویزیون من بهش باور داشتم به عنوان مثلا مسئله محیط زیست،
بله،
این رهاش نکردم، چون این زمان بره. ما اگر واقعا توی بحث حالا توی برنامه مثلا مجموعه تلویزیونی گل و بلبل آمدیم، شعارهایی دادیم، رفتارهایی رو به نمایش گذاشتیم برای حفظ محیط زیست، حالا اونجا خب یک ارگان دولتی جنبه های مالی حمایتی وجود داشته، الان همین رو من تو بخش خصوصی صلاحیت کار خودم قرار دادم. یعنی اگر ما باوری داریم به یک مسئله نباید رهاش کنیم،
بسیار.
و در واقع زمان بره، حتی دهها امکان داره که کار ببره تا اینکه شاید یه روزی شاید من و شما هم یه تو این دنیا نباشیم، ولی از نسل ما تو جنگل‌های شمال کنار رودخونه‌های این کشور قدم بزنن با منظوری که ماها الان باهاش از این آلودگی‌های محیط زیستی مواجهیم دیگه مواجه نباشن
انشالله.
چون اونا همون بچه‌هایی هستند که ما داریم امروز بهشون آموزش میدیم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم.
خوشحال شدم
با تو. سلامت باشین. خوشحال شدم با تو گفتگو کردم. شب خوبی داشته باشید.
همچنین.
خدا نگهدار.
خدا.
خواهیم درباره سینمای کودک و نوجوان صحبت کنیم که البته در طول سال‌های اخیر قدری این دستبندی ها متفاوت شد با این نسل به نسل که جلوتر رفتن، با این نسل های جدید کودکان و نوجوانان اگر قبلا در یک دستبندی قرار می گرفتن، حالا کودکان مقوله بسیار تخصصی و نوجوان مقوله بسیار تخصصی دیگری هستند. درباره این حوزه صحبت خواهیم کرد.
سینمای کودک و نوجوان در ایران گونه‌ای مهم و با قدمت به حساب می‌آید که گذشته‌ای پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، فیلم‌های مهم و ماندگاری پا به تاریخ سینمای ایران گذاشتند که تصویری واقعی از کودک و نوجوان ایرانی پس از بحران انقلاب و در بحبوحه جنگ را به تصویر می‌کشید. این فیلم ها که اغلب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، توانست بخش بزرگی از زیست نسل نوی ایرانیان را نمایندگی کند. فیلم هایی مانند باشو، غریبه کوچک، دونده، خانه دوست کجاست و نیاز که با ساخت و نمایششان قدم بزرگی در شکل گیری ژانر کودک و نوجوان در سینما برداشته شد. بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، امیر نادری و کیومرث پوراحمد از جمله سینماگرانی بودند که در ساخت این نوع فیلم ها پیش رو بودند. رفته رفته تصویر کودک ایرانی از واقع گرایی به سمت فانتزی گرایش پیدا کرد. ساخته آثار عروسکی مانند شهر موش ها از مرضیه برومند دزد عروسک ها از محمد رضا هنرمند و پاتال و آرزوهای کوچک از مسعود کرامتی در آن سالها نشان از تلاش هنرمندان در خارج کردن فضای تلخ رئالیستی از سینمای کودک و نوجوانی بود که ظرفیت های متفاوتی را در درونش نهفته داشت. با وجود اینکه در دهه‌های بعد سینمای کودک و نوجوان همچنان مخاطبان واقع گرای خود را داشت، اما با راه یافتن داستان‌های سرخوش و طنز و آثاری با تلفیق بازیگری عروسک‌ها به جای قهرمان، ذائقه مخاطب را نیز با خود همراه ساخت. سال‌هایی که همزمان بچه‌های آسمان مجید مجیدی به خوبی می‌فروخت، آثار عروسکی ایرج طهماسب هم مانند کلاه قرمزی سینماها را پر می‌کرد. این روند اما با همین وضعیت ادامه پیدا نکرد. تهیه کنندگان از سرمایه گذاری بر سینمای کودک فاصله گرفتند و به آثاری با هزینه کم روی آوردند. کارهایی که قصد داشتند با قالبی فانتزی و داستانهای کم عمق مخاطب را راضی نگه دارند، اما موفق نبودند. افول سینمای کودک در دهه 80 با مود تولیدات انیمیشن در آغازین سالهای دهه 90 فراموش شد. سیاستگزاران فرهنگی با سرمایه گذاری در تولید و آموزش پویا نمایی سینمای کودک را وارد مرحله تازه‌ای کرد. آثار پویا نمایی تا حد زیادی توانستند نیاز کودک امروز را به نمایش، تصویر و داستان‌های گیرا پاسخ دهند و تا حدی ذائقه آنها را به سمت کاراکترهای بومی جهت دهند. اما نکته مهم قابل پرسش این است که آیا پویا نمایی ایرانی ظرفیت‌های رقابت با انیمه‌های شرقی و انیمیشن‌های غرب را دارد؟ چه آینده‌ای برای این صنعت وجود دارد و آیا سرمایه‌گذاری در صنعت پویا نمایی زمینه‌های توجه به آثار عروسکی و رئالیستی حوزه کودک را کمرنگ نمی‌سازد؟
درباره سینمای کودک و چالش‌هاش می‌خوایم صحبت بکنیم. سرکار خانم فرزانه فخریان مدیر بنیاد ملی پویا نمایی اینجا با ما هستند. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان خوبتونم بخیر و سلامتی باشه.
سلامت باشین. خب ما در حوزه سینمای کودک که حالا پویا نمایی بخشی از شما الان دو تا ساحت دارید، یکی به عنوان مدیر مرکز ملی پویا نمایی، یکی کارشناس فرهنگی که حتما آسیب شناسی کردید سینمای کودک رو. ما همچنان به نظر میاد که از دهه 60 بسیار عقبیم و این عقب بودنمون در همه زمینه ها هست، در کیفیت آثار، در تعداد مخاطبی که داره جذب میکنه، در هیجانی که در نسل کودکان داره ایجاد میکنه برای رفتن به سینما، سالن های اختصاصی که زمانی میشد رفت مثل سالن های سینما بولوار، سینما کانون و امثال اینها. خب الان تکلیف چیه؟ آیا اصلا با توجه به اطلاعاتی که ممکن شما داشته باشید، آیا اصلا کسی به فکر راهکار بوده در این مدت یا نه؟
بذارید خیلی دقیق شروع کنیم و من به این اشاره کنم که فکر میکنم مشخصا از 15-16 سال گذشته که ما نتیجه شو دیدیم و تو دو دهه گذشته ترمز سینمای کودک کشیده شده. حالا اینکه از کجا کشیده شده، چجور کشیده شده به طور خاص رو که من باور ندارم که از سر نادانی و ندانستن و همینطوری بوده. معلوم بوده که سینمای کودک داره در این کشور مخاطبی رو با خودش همراه میکنه و از یه جای شما میبینید یهو انگار که یه هوب گفته شده این وسط و دیگه نداریم سینمای کودک رو. به نحوی که شما فکر کنید که میتونید فرزندتون رو در ماه حداقل یه دونه فیلم کودک ببرید دیگه.
بله،
ما بچه بودیم، نسل ما یعنی قبل از این دو دهه گذشته و مثلا تا 3-4 دهه قبل اگر نگاه بکنیم که کودکی نسلیه که الان داره به عنوان فعالین عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کار میکنه، میتونست بره فیلم های مختلفی رو ببینه. اما این ترمزه کشیده شده. چه اتفاقی افتاده؟ شما دیگه مخاطبتون چیزی به عنوان سینمای کودک رو نمیشناسه. یعنی شما با بچه‌های ایرانی در هر جایی، من مثلا شهری و غیر شهریشو ندارم، وقتی صحبت بکنید سینمای ایرانی رو که به اونها محتوای ارائه داده باشه دیگه نمیشناسن. فیلمای بزرگسال میشناسن ها، ولی اگه بهشون بگین که به من 5 تا فیلم بگو که مثلا یه بچه 15 ساله توی 10 سال گذشته دیدی که دلت میخواد دوباره ببینی، که به نظرت مهم بوده که وقتی بزرگتر بشی 10 سال بعد وقتی مثلا 25 ساله بشی تو خاطرت میمونه، همونطور که ما خیلی اسم ها توی خاطرمون چون دقیقاً برای ما تولید شده بود، فکر نمیکنم بتونه پاسخ دقیقی بهتون بده، به خاطر اینکه این فیلم ها اساساً خیلیشون برای بچه‌ها ساخته شده. فیلم هایی که در این دو دهه البته به اسم سینمای کودک نوجوان روی پرده های سینما آمده اند، خیلیشون فیلم های کودک نوجوان نیستن و به گفته خود سازندگان این فیلم ها، یکیشون همین اخیراً به ما میگفت من شترگاف پلنگ ساختم، یعنی یه چیزی ساختم که شاید ظاهرش فیلم مثلا کودک نوجوان باشه اما میخواستم توش یه سری حرفای اجتماعی سیاسی بزنم و البته میخواستم با خانواده هم یه سری حرف بزنم. من همه اینا رو توی این جمع کردم و این توصیفی که ما امروز سینمای کودک نوجوان خیلی راحت و خیلی در واقع دقیق میتونیم ارائه بدیم.
وقتی از سینمای نوجوان حرف میزنیم بذارید یه ذره واضح‌تر صحبت کنیم دیگه. فیلم‌هایی در دهه 60 و 70 به نمایش در میاد، من همیشه برام سوال بود یه بچه بود قهرمان قصه بود دیگه، و این قهرمان قصه یه تصمیم میگرفت بره مثل مجید، شخصیت مجید و امثال هم، برای اینکه دوستان شنونده ما ذهنیت داشته باشن، بره یه کاری بکن و اینا، از این سر شهر میرفت اون ور شهر و من میگفتم پدر مادر ما نمیذارم ما تا دم در کوچه بریم، به سختی بخواید مثلا بازی هم بکنیم به سختی میریم، وای این چه جوری داره با اتوبوس میره، و اون میشد یه جوری یه شخصیت قهرمان. حالا همه الزاما شرایط من رو نداشتن، ولی میخوام اینو بگم که تصویر از یک نوجوان قهرمان، آنچه که در هالیوود وجود داره، چیزی که داره میگه که نوجوان ما یک قهرمانی است که فعل خواستن رو صرف میکنه با کمک دوست، یعنی با کلی آموزه دیگه که با کمک دوستانش موفق میشن یک کاری رو رقم بزنن، و ما نداریم، ما دستمون خیلی خالیه در سینمای نوجوان، اصلا کار مربوط به نوجوان
نداریم. من میدونید آقای رونقی همیشه یه سوال روشن در برابر این سوالی که مثلا حضرت علی میپرسید دارم، میگم که خود شما توی دایره اطلاعاتتون بگردید، آیا میتونید دوتا فیلم نوجوان نام ببرید بگید تو این سالها کار شده دیدید؟ بالاخره شما آدم فرهنگی هستید، فعالیت فرهنگی دارید، در فضای رسانه کار میکنید، نمیتونید نامی پیدا کنید؟ اگه خیلی خیلی بگردید اون زیرها به عنوان فیلم نوجوان یه فیلم پیدا کنید، اون دیگه واسه من شما اهمیتی نداره، کمان که واسه مخاطب اهمیتی نداره، چون این یعنی محصولی نبوده که بتونید شما همین الان که دربارش صحبت میکنید مثل اون اسمایی که از بچگی یادمون میاد و یاد همه میاد بتونین ازش نام ببرید، و این یعنی که من سینمای کودک ندارم، سینمای نوجوان هم ندارم. یک معیار دیگهش برای ما چیه که میتونیم نگاه بکنیم؟ آیا سینمای کودک نوجوان ما رو اصلا دنیا میشناسه؟ کسی دنبال محصول کودک نوجوان ما میاد که بیاد از این طریق هم ما رو بشناسه، ببینه ما چطور با بچه‌ها برخورد می‌کنیم، چه محتوایی به بچه‌ها ارائه میدیم، و بیاد حتی اون محتوا رو به عنوان نماینده فرهنگ و تربیت ایرانی بگه من اینو میبرم تو کشور خودم برای بچه‌ها.
ما همون دوره اوجش هم هیچ وقت مثلا در زمانی که فیلم‌های آقای کیارستمی داشت دنیا رو میگشت، ما هیچ وقت سینمای کودک و نوجوانمون از ابتدا حرفی برای گفتن نداشته.
دست کم اینجا یه حرفایی به ما میزد، اما اون حرفا رو به ما هم نمیزنه، و اگر بخوایم در زمانی ببینیم که الان چه اتفاقی افتاده تا به این لحظه و همزمانی که داریم صحبت میکنیم برسیم، همون رو هم از دست دادیم. ما اینجا دیگه بچه‌هامون با فیلم‌های ما ارتباطی ندارن، محتوای ازش دریافت نمیکنن، چیزی هم برای ارائه به اون طرف نداریم. یعنی ما وقتی درباره چه هنر چه صنعت سینما صحبت بکنیم، مثل هر هنر صنعت دیگه‌ای نگاه بکنیم که آیا میتوانیم این رو صادر بکنیم، از سخت‌ترین صنعت‌ها در نظر بگیریم تا نرم‌ترین هنرها، ما چه چیزهایی میتونیم صادر بکنیم؟ یعنی بقیه اینو از ما میخوان و ما هم میتوانیم این رو دست بگیریم و بگیم این رو از من ببین، این نماینده منه، این نشان دهنده فرهنگ منه. من همیشه به دوستان میگم روز خوش من اون وقتیه که وزیر فرهنگ، هر وزیر فرهنگی در ایران وقتی با همتای خودش ملاقات میکنه از یک کشور دیگه، به جای اینکه فرض کنید بخواد یک اثر هنری که این صنایع دستی مربوط به حوزه صنایع دستی میشه یا یک کتاب عکس از ایران به اون در واقع همتای خودش ارائه بده، بتونه یک بسته فرهنگی ارائه بده، بگه که این فیلم رئال و فیلم سینمای ما هست که برای کودکان مسلمان یک ما هست، این بازیه که ما استفاده میکنیم، این اسباب بازیه، این بازی رایانه‌ای که استفاده میکنیم، بازی رومیزیه، این انیمیشنیه که ما در سینما اکران میکنیم، این انیمیشن آموزشی و پویانمایی مثلا سریالیه که داریم در تلویزیونمون ارائه میدیم یا در پلتفرم ها و فضای مجازی، و این بسته فرهنگی ما به عنوان چیزیه که میتونیم به کشور دیگه ارائه بدیم. آیا الان در این شرایط هستیم؟ خیر، در هیچ کدوم از این موضوعات ما در این شرایط نیستیم. و اگر این با سینما کودک، شما گفتید که یک آیا برنامه‌ریزی فکری براش وجود داره؟ واقعیت اینه که نه، هیچ همافزایی، همراهی و اسناد بالادستی راهبری در حوزه فرهنگی و محتوای فرهنگی برای کودک نوجوان وجود نداره. ممکنه کلیاتی وجود داشته باشه که کودک نوجوان ما میتونیم تو اون تفسیر بکنیم، اما مشخصا اینکه من کودک ایرانی رو چطور میخوام تعریف بکنم، کودک ایرانی دارم به عنوان یک اصطلاح کلی میگم، هم خردسال هم کودک هم نوجوان ایرانی، بچه ایرانی رو چه تصویری میخوام ازش داشته باشم، چه هویتی میخوام بهش بدم، و از سمت فرهنگ، من الان در وزارت ارشاد مشغول هستم در بنیاد پویانمایی و مشاوره کودک نوجوان، حالا از سمت فرهنگ میگم، برای من همیشه هم سمت اینه، من چه محتوایی دارم که بهش ارائه بدم؟ از طریق محصولات فرهنگی، آموزش فضای متفاوته، آموزش رسمی متفاوته، خط قرمزها، حدود اجتماعی اینها متفاوته، من از طریق محصول فرهنگی چی میخوام بهش ارائه بدم؟ اسنادی برای این موضوع به قدر کافی وجود ندارد. به همین دلیل همون کارهایی که داره انجام میشه هم از هر دلیل سخنی هست، و امروز که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، امشب که داریم صحبت میکنیم و شنوندگان خوبتون میشنون، ما دقیقا نمیدونیم برای بچه ها چه کاری انجام دادیم. هیچ بانک اطلاعاتی برای این موضوع به لحاظ محتوایی وجود نداره. ببینید شاید ما در حوزه سینما کودک نوجوان بتونیم بگیم ما در 45 سال گذشته انقدر فیلم به اسم کودک نوجوان ساختیم که در جامعه و مملکتی که رده‌بندی سنی کودک نوجوان روی محصولات فرهنگی وجود نداره، کما اینکه روی فیلممون هم وجود نداره، اصلا حرف زدن از این که مال کودکی و نوجوانه که خارج از این دایره محسوب میشه. اما حالا من میتونم بگم انقدر فیلم کودک نوجوان دارم، چه محتوایی باهاش به بچه‌ها ارائه دادم، تونستم چه موضوعاتی رو پوشش بدم، حالا امروز خلاء چه موضوعاتی رو دارم، درباره این الان اطلاعاتی وجود نداره، و هر جایی که داره تو این حوزه کار میکنه بر اساس در واقع شناخت اشخاص، درک کارشناسی که هر کدوم از افراد دارن، مدیران دارن و کسایی که دارن بهشون کمک کنن یا حتی تولید کنندگان، و در حالا حتی میشه گفت یه جاهای سلیقه های شخصی دارن محتوای تولید میکنن.
یه اشاره کردید که یک زمانی این فیلم ها وجود داشته، حالا من خیلی فکر کردم، منطقه پرواز ممنوع یادم اومد،
فیلم نوجوان دیگه،
ولی واقعا کلی فکر کردم، یه پویانمایی هم داشتیم که البته متاسفانه هم به لحاظ انیمیشن بسیار ضعیف بود، هم به لحاظ پردازش قصه بسیار ضعیف عمل کرده بود، و فکر میکنم فقط متوسل شده بود به اینکه ته انیمیشن تو اتاق اون پسر بچه ما یه عکس حاج قاسم سلیمانی ببینیم، و بازم اینکه اصلا این بچه حتی چرا باید این پوستر داشته، یه دلیل، یه اشاره، چیز عجیب و غریب حتی درش نبود. اسم انیمیشن متاسفانه فراموشم شد. اما ما یه زمانی یه سینمایی داشتیم، یه مختصاتی داشته، دو تا چیز از دست دادیم به نسبت دهه 60 تا الان. سینمای کودکمون رو از دست دادیم، سینمای قهرمان محورمون رو هم از دست دادیم. شاید اگر بگیم سینمای قهرمان محور میشود، همون سینمای کودک رو هم حتی در دلش یه جورای جا دادا. سینمایی که نمونه بزرگسالش بازیگر اصلیش جمشید هاشمپور بود، و در سینمای کودک نسلی که سعید شیخزاده بازی میکرد درش حضور داشتن. چند وقت پیش همین شبکه دو داشت مدرسه پیرمردها رو نشون میداد. خب این کار، من نشسته بودم داشتم تماشا میکردم، دخترم اومده داره با من تماشا میکنه، دو تا بچه‌اند قهرمانند، البته که به خودی خود قهرمان نیستن، اما پیش برنده یک داستان و یک اتفاقی هستن که در نهایت به دست بزرگسالا رقم می‌خوره. یک جاهایی هم اونها یه حرکاتی انجام میدن، ولی پیش برنده و نیروی محرک اونها. ما چه اتفاقی برامون افتاده این سینما را از دست دادیم؟ جریانی پشتش بوده؟ این هوپی که شما اشاره کردید، این هوپو کسی گفته؟
ببینید آقای رونقی، من مدت هاست که در فضای فرهنگی میگم که هیچ کس از سر نادانی کاری نمیکنه. اینو دارم روشن میگم. یعنی اتفاق اینست که بگم من اینجا دارم این تصمیم رو میگیرم و این تصمیم رو دارم در موردش با خطا میکنم، اما میدونم که اینجا دارم چه تصمیم میگم و نتیجه چیه. نتیجه این که شما به عبارت خیلی خوبی اشاره کردید و استفاده کردید ازش، من میخوام کمک بگیرم از حرفای مقام معظم رهبری و فرمایشات آقا که دقیقاً به این کلمه پیشران اشاره کردن، پیش برنده. ایشون توی فرمایشاتشون فرمودن که نوجوان رو پیشران بکنید در امور، در فعالیت‌ها. پیشران یعنی چی؟ با همین توصیفی که شما فرمودید، من کمک بکنم که اون در فضایی قرار بگیره که در مورد آنچه که به اون مربوطه کاری انجام بده، اما شما پشت سرش باشید، شما دورش باشید، شما همراهش باشید. چه اتفاقی افتاد؟ اون سینمایی که قهرمان صحیح زمان خودش رو داشت اومد با سینمای دیگه ترکیب شد و من درگیر این شدم به عنوان مخاطب کودک نوجوان که دارم محتوایی دریافت میکنم که از من میخواد قهرمان اتفاقات بزرگسالی باشم. من بارها این جمله رو گفتم، به دقتم در مورد محتواهای مختلف میتونیم تحلیلش بکنیم. قهرمانی که شما در اون دوره میدیدی یا در خیلی فیلم‌های مطلوب میبینیم قهرمان مسائل سن خودش بوده، اما بعد از این مدت و بعد اون هوپی که گفته شد و دوباره سری کارا شروع شد، ما سراغ قهرمان پروری برای مسائل بزرگسالی رفتیم. یعنی بچه درگیر مسئله میشه که یک بزرگسال باید حلش کنه، اما شما توی همین محتوایی که ممکنه الان تو ذهنتون بچرخه میبینید که این بچه داره کاری که به مربوط به دوره خودش نیست و سن خودش نیست رو انجام میده. پس من قهرمان اصلی رو از دست میدم، قهرمانی که من بتونم باهاش همزادپنداری کنم، اون داره یه کار بزرگسالانه میکنه. ما قهرمان رو به این نحو توی سینمای کودک نوجوان از دست دادیم.
خب ببین، من الان باز بخوام مقایسه بکنم، ببین قصه ها رو مرور بکنیم دیگه. مدرسه پیرمردها رو اشاره کردیم، دزد عروسک‌ها و واقعا چند کار دیگه بکنم، هر کدام رو اشاره بکنیم، اصل قصه این هستش که یه کودکی یا یک نوجوان نسبت به چیز دغدغه پیدا میکنه، اما نه اینکه خودش بره همه کارا رو انجام بده.
خود این معیار مسئله دومه.
دزد عروسک‌ها بچه‌ها با کمک مامانشون پا میشن میرن یه کاری رو رقم
میزنن. دو تا مؤلفه مهم، مسئله من، مسئله سن من باشد، دو اینکه من در انجام اون حرکتی که میخوام پیش ببرمش تنها نباشم، بزرگتری همراه من به عنوان راهنما، به عنوان کمک کننده باشه. ما این دو رو تو سینمای جدیدمون از دست دادیم. ما الان با فیلمای مواجهیم که من اصلا قبل برنامه، قبل این قسمت داشتم با شما صحبت میکردم در مورد فیلم، و با فیلم مواجهیم که توش بزرگترها نه تنها فعلیت ندارن، بلکه حتی وجودشون به عنوان یک شخصیت زیر سوال میره. یعنی یک بزرگتری داریم که ترسوه، به اضافه یک بزرگتری که از دایره خیلی مثلا شخصیت و اخلاق خارجه، به اضافه بزرگتری که مفقوده و نیست و فعلیت نمیتونه داشته باشه. بقیه کارا رو بچه‌ها انجام میدن. در مورد چه کاری؟ شما دزد عروسک‌ها رو فرمودید، دزد عروسک‌ها عروسک‌ها رو دزدیده. مثال روز بزنم، موشک‌ها رو که ندزدیده. الان اگر که عزیزان ما بخواهی ترهی بمیسن، ترهی بمیسن که موشک‌های اتفاق برشون افتاده، 5 تا نوجوان باید برن این موضوع رو حل بکنن. آیا این اصلا نقربین این که بچه در مورد موشکی که توی مملکتش هست دغدغه داشته باشه، سوال داشته باشه در مورد اون قسمتی از این اتفاق که روی زندگی نوجوانیش اثر میذاره بخواد کاری انجام بده؟ این یک موضوع مجزایه تا اینکه من بزرگترها رو بزنم کنار، بچه رو بفرستم بگم خب حالا ما میخوایم 5 تا نوجوان داشته باشیم که کنش اصلی بدون حضور راهبر دست اینا باشه. مگه اون شهر، مگه اون مملکت، مگه اون جامعه بزرگتر نداره؟ و خیلی دقیق خدمتتون بگم، این محتواها وجود بزرگتر در خانواده، وجود بزرگتر در جامعه و وجود بزرگتر در مملکت رو دارن زیر سوال میبرن. شما باید راهبر داشته باشید، مگر بدون راهبر حتی ما بزرگسال رو رها میکنیم؟ حتما در جایی باید بتونید از یک کسی که متخصص هر امری هست سوال بکنید. حالا ما در محتواهای جدید که به خصوص در یک دهه داریم منشاء میبینیم، میبینیم من یک نوجوانی دارم که من بارها گفتم نوجوان دوستان توی تصویر میکنن که عقل کله. اگر عقل کله چرا نمیریم راستی تو برنامه رادیویی صحبت بکنه در مورد سینمای کودک نوجوان؟ اگر مثلا مخاطبان ما، اگر بچه های 15 ساله الان میتونن به عنوان متخصص در مورد این چیزا صحبت کنن.
چرا دبیر جشنواره فیلم کودک تو یک
من تو هر اتفاقی
12 ساله نمیذاری؟
در هر رویدادی همین سوالو میپرسم، در جلسات مختلف من این رو پرسیدم. اگر در تصویر من دارم اون رو عقل کل تصویر میکنم که میتونه با یک عقل منفصلی تصمیم بگیره، اول که شناخت پیدا کنه، درک و شناخت پیدا کنه، بعد تصمیم بگیره، بعد تدبیر کنه دیگه. پس چی میخواد یه آدم بزرگسال؟ همینا رو داره انجام میده دیگه. در حالی که ما در محتواهایی که اتفاقا خیلی دوستان تمام محتوای خارجی سوال میکنن و میگن که من اون تو اونها این شکلی هست، اول اینکه خیلی از اونها توشون شخصیت کودک نوجوان نیست. من میخوام اشاره بکنم ببینید به گروه سنی که من خیلی هم دربارش صحبت میکنم، گروه سنی 18 تا 21 سال. این گروه سنی در تربیت اسلامی میشه اون 3 سال آخر دوره سوم 7 ساله تربیت.
بله.
در 21 سالگی قراره که ما این 3 تا دوره رو طی کرده باشیم. من بهشون میگم تازه جوان، چون اگه بگیم نوجوان با نوجوان اشتباه میشه، بهشون میگم تازه جوان. یعنی بچه‌ای که تا 3 ماه پیش، همین الان دارم میگم، بچه‌ای که تا 3 ماه پیش داشته پیش دانشگاهی میرفته مدرسه یا سال 4 متوسطه در دوره جدید میرفته مدرسه، الان میره دانشگاه، یهو در فاصله 3 ماه داره میره دانشگاه و ما اون رو یک 18 ساله داره مسئولیت میدونیم، اما هنوز بزرگسال نشده. در فضای محتوایی دنیا من بهشون میگم محتواهای کالجی، شما محتواهایی میبینید که دارن بچه این سنی، تازه جوان این سنی رو هم در موقعیت تجربه، هم در موقعیت اینکه هنوز یادم بزرگسال نیست، توی خیلی از محتواها قرار میدن. بسیاری از محصولات پویانمایی سینمایی که ما داریم می‌بینیم شخصیتشون لزوما بچه نیست و من همون مثال‌ها رو از دوستان و همکارانم هم می‌شنوم، میگن چطور تو کار مثلا این بچه تنهاست، در حالی که شما باز اگر کل قصه خط سیر قصه این سینمای ها رو به خصوص ما تو پویانمایی که خیلی مسئله شو داریم بررسی بکنید، میبینید این اصلا هیچ وقت تنها نیست. این داره از بسیاری از کمک کننده هایی که قراره وقتی پیشران پشت سرش باشن استفاده میکنن. ما تو محتوامون اما بسیار دنبال اینیم که قهرمان های تنهایی بسازیم که انگار هیچ بزرگتری اطرافشون نیست، دست به عمل بزرگسالانه میزنن برای محتوای بزرگسالو حل بکنن و میگن با یک جمله‌ای که حتما شما هم بسیار شنیدین، میگن بچه‌ها الان اینا رو میپسندن، بچه‌هایی که دارن بازی‌های خشن رایانه‌ای رو بازی میکنن دیگه این محتواهای به درد نخوره.
اونم نمیپسندن که، یعنی تصور اینه که این رو میپسندن ولی نمیپسندن. و بعدش هم ما یه سری متولی قرار بود داشته باشیم. مثلا ما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچین وظیفه‌ای داشت. یادم هست در سال‌های آقای نیکخواه آزاد به خانم طاهرپور مجموعه‌ای داشتن، کانون ادبیات کودک و نوجوان، فکر می‌کنم یه همچین اسمی داشت، با که محصولات متنوعی رو براشون تولید می‌کردن. خب خود اونها که دیگه کار نکردند از یک زمانی به بعد، و الان اگر بخوایم بگیم از یه جا توقع کنیم که آقا شما به عنوان نهاد دولتی شما باید ذره بودجه بذاری، آموزش پرورش که خودش حقوق معلماشو نداره بده، اون که هیچی، از کی باید تمام کنیم؟
چرا به کار کودک نوجوان میرسه همه پول ندارن؟
نه میگم اون پول معلمش هم نداره الان بده. اتفاقا به نظر من معلم در اینجا برای آموزش پرورش یه جای خیلی با اهمیت تر میشه، برای اینکه من با خیال معلم بچه‌م راحت بکنم که اون بتونه با اونم با آسودگی خاطرباتی به خاطر بتونه فرزند من رو تربیت بکنه و آموزشش بده. مرحله دومش میشه الهم فله هم بخواد بکنه، اینجوری میشه. اما به جز آموزش پرورش و کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، جای دیگری متولی میتونه باشه؟
ببینید، باید این بحث رو دو تا قسمت کنیم، یه قسمت تولید، یه قسمت سیاست‌گذاریه. الان ما اون خلای سیاست‌گذاری که عرض کردم ما توی تمام بخش‌های تولیدی داریم. یه قسمت مهمش به این برمیگرده، ما چون رده‌بندی سنی نداریم همیشه ما درباره کودک نوجوان صحبت بکنیم، در حالی که اگه رده‌بندی سنی داشته باشیم میتونیم مثلا در این برنامه درباره صحبت بکنیم که برای دوره اول کودکی که میشه 7 تا 9 سال اول تا سوم دبستان چه محصولاتی تولید شده. اون وقت فضای مطالبه گری از نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی که کم هم نیستن رو میتونیم داشته باشیم. حالا داریم در مورد سرجم کودک نوجوان صحبت میکنیم و کودک نوجوان مخاطبیه که باید به لحاظ موضوعی همه موضوعاتی که تولید کنندگان و دستاندرکنان دارن کار میکنن براش در نظر گرفته بشه. یعنی ما یه بخش دفاع مقدس یه بخش کودک نوجوان نداریم، ما یه بخش اجتماعی یه بخش کودک نوجوان نداریم، ما همیشه یه کودک نوجوان یه بزرگسال داریم که باید هر آن چیزی که ذیل موضوعات مخاطب بزرگ